بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، جلسه 62، تاریخ 28/7/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم
و اللعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که احتمالات مختلفی در مدلول اوفو بالعقود هست. ما 6 تا احتمال رو با هم دیگه جمع کردیم، یعنی احتمالشو دادیم تو بحثا مطرح کردیم. یکی این که بگیم اوفو بالعقود ناظر به عقود متعارفه زمان شارعه و میگه عقود متعارفه زمان شارع لازم و صحیحه. یکی این که نه، نمیگه عقود متعارفه، میگه تمام عقود زمان شارع لازم و صحیحه. یه مقداری توسعه میده. بیان سوم این که نه، این یه چیزیست از این دوتا سختر. عقودی که در زمان شارع بوده و شارع اونها رو صحیح شمرده، اصلا اوفو بالعقود رو نمیتونیش تمسک کنی برای تعیین این که کدوم عقد صحیحه، کدوم عقد لازم الوفاست. نه، باید بگی اون عقودی که شر زمان شارع بوده و صحیح شمرده شارع اونا رو، اونا لازم الوفاست. این اصلا ماده برای لزوم وفا. اوفو بالعقود یعنی او عقودی که نزد شارع صحیح شمرده شده است، اینا واجب الوفاست، اینا لزوم دارد. اینم یه احتمال بود. احتمال چهارم بود بگیم نه، تمام قراردادها ولو مستحدث باشند همه رو شامل می شود، همه رو شامل می شود، فرقی نمی کنه. احتمال پنجم بود که تمام قراردادها ولو مستحدث باشد به شرطی که نزد عقلا متعارف باشد، یعنی همه را گرفت ولی مستحدث هم گرفت ولی متعارف باشه. این 5 تا احتمال. ششم هم این بود که بگیم که هر قراردادی که اون عقلا صحیح و لازم الوفا میشمرند تو از او پا پس نکش، یعنی تو به او وفا کن. این 6 تا احتمال در عرض هم بود که بنابر این 3 تا احتمال، بله بنابر 3 تا احتمال اخیر قضیه حقیقیه بود. چه اونی که میگفت همه عقود، چه اون که میگفت همه عقود به قید متعارف نزد عقلا، چه اونی که میگفت همه عقودی که عقلا اونو صحیح و لازم الوفا میدونن، هر 3 تا احتمال اخیر قضیه حقیقیه بود، برخلاف 3 احتمال اول که قضیه خارجیه بود. یه احتمال 7 هم در بحثامون مطرح شد از آقای حالی که گفتیم اون احتمال در عرض این احتمالات نیست. او میخواست بگوید که هرچی مشمول حدیث، مشمول آیه اوفو باشد، هرچی باشه ناظر به حیث عقد بودنه، نه ناظر به حیثیات دیگری مثل حیث متعاقدن یا عوضن. اون خب یه چیز دیگه بود، کاری به این 6 احتمال نداشت. تو خیلی از اینا اون احتمال مطرح یا میشد، اون به حساب یه حیث دیگری از بحث. حالا بعضی از دوستان نظر شریفشون رو فرمودن در این آیه، شنیدیم فرمایشاتشون رو، حالا منم یه خلاصه برداری کردم از دیدگاه دوستان. حالا بقیه عزیزانم فرمایشون رو بفرمان تا ببینیم به کجا میرسیم. تا اون جلسه من فکر کنم بله،
اون احتمال چهارم
گفت تمام قراردادها ولو مستحدث باشن، هیچ قیدی نداره که مستحدث باشند و رائج عند العقلا، کار به رائج عند العقلا ندارد. هر قراردادی رو میگیره، فقط مهم این است که اگه به زمان شارع ببریم اسم عقد و قرارداد بری صادق باشه، که اون جلسه گذشته گفتگو کردیم دیگه، این قیدش هست. چون همه قضایایی رو که به نحوه قضیه حقیقی میکنیم عنوان نباید خراب بشه، به طوری که اگه ما زمان شارع ببریم اسم قرارداد به این میگویند.
اون خود اون عدم گرد، یعنی اون لا به شرط از اون گردم یه احتمال میتونه باشه.
کدوم؟ لا به شرط از این که ببرن زمان شارع؟ این نمیگیر، این خب قابل تفوه نیست. خب بریم سراغ آراء عزیزانی که اظهار نظر نکردن تو جلسه گذشته. تو جلسه گذشته فکر میکنم که چهار بزرگوار، بله آقای تحولی هم ابراز نظر فرمود، پنج بزرگوار که این طرف هستن مطلبشون رو فرمودن. بزنم از این طرف هیچ کس مطلب نفرمود. در خدمت عزیزان هستیم. فاضل شریف شما رو من متاسفانه یادم، آقای معرفت خیلی خوب
مفهوم معرفت
خدا رحمت کنه. آقای محمد هادی معرفت اهل کجا بود؟ آقای لهجهش عربی بود، ولی لهجهش عربی بود. آقای معرفت حالا الان که چی شد من این کلمه رو بگم یادم هستش که میخوام بگم، من درس آقای معرفت میرفتم، عصر بود. یه روز آقا فرمود که امروز تشییع جنازه پسر منه، پسر شهید شد آخه. ایشون میخوام بگم روز تشییع جنازه پسرش رو درس رو تعطیل نکرد.
چه درسی بود؟
همین درس های تمهید و اینا و تمهید. این کتابه هستش که الان هستش، اسم چیه؟ آتمار. همینو ما پلو آقای معرفت میخوندیم. وقت ایشون یادم هست که عصری بود، فرمود که تو ذهن یادم پیش از ظهر بود، علش این صحنه یادم نیست که عصر بود یا صبح بود یادم نیست، که ایشون فرمود که امروز تشییع جنازه پسر من است، شما مثلا شرکت بکنید. خدا رحمتش کنه.
صاحب جواهر
بله بفرمایید.
موضوعش اومده مطلب جدید خاصی نیست، اون مطرح شد دیگه. همه هم ما حالا واسه این که بهترین برداشت رو داشته باشیم از آیه آفتوب الهود، بهترین کار اینه که رجوع به خود قرآن بکنیم.
بسیار عالی.
و تو روایت هم که ما نگاه میکنیم میبینیم سیره و شیوه اهل بیت بوده، اگر یک مطلب از آیه قرآن که سوال میکردن به آیه آیات دیگه قرآن رجوع میکردن تا مطلب قشنگ جا بیاد. حالا ما جلسه گذشته مطرح شد که آیه داریم خوفو بلعهد ان العهد کان مسئولا، و حالا آیه های دیگه هم که بود، حالا من بیتن سب دارم جا یه آیه دیگه هم هست، خوفو به عهد الله اذا عاهدتم، یا خوفو به عهدی اوف به عهدکم. حالا چند تا آیه هست، حالا خوفو به عهدی و تقاف ان الله یحب المتقین. این واسه اینجا که میخواییم از مجموع این آیات ما اینو میفهمیم که وفای به عهد خیلی مقصود اصلی شارع بود توی این قضیه. حالا وفای به عهد اقسامی داره که یکیش عقد باشه که ما گفتیم، حالا عقد بین طرفین، عقد بین شخص و طرف دیگه، اینکه حالا عهدی با خدا میبنده، و سوم هم حالا ولو به شکل مجاز اگه بینیم عهدی که با خودش طرف میبنده. و این عهد البته خب هم بین عقلا هم وجدانن هم عرفن مقبوله، که چون که هر شخصی به نسبت به اون ابزار و وسایلی که در اختیارش هست مسئوله. مثلا آدم مثال مطرح کنه، یکی مثلا به خودش عهد میکنه که آقا من عهد بستم به خودم که مثلا سیگار نکشم، حالا کسی اگر تقلب کرد هم بقیه عقلا سرزنشش میکنن، میگن چرا به عهد پای نست دادی، همین که خودش شرمنده میشه و این یک مسئولیت توی نسبت به خودش باید احساس. حالا کار بیم بس ما فعلا نداریم. در مورد اول اگه ما این رو بگیم که منظور وفای و عهد قصد و قرض، وفای و عهد و عقد هم یکی از این وفای و عهد حساب میشه، خب یه چند تا چیز میشه دیگه. یعنی مورد اول این که اولا این وفای و عهد شامل همه زمان ها میشه، بس به و همه زمان ها رو شامل میشه. دوم این که همه عقدها، چه عقدی که رایج باشد و چه عقدی که رایج نباشد، هم عقد هست هم که تعهد هست و وفای به عهد هست. سوم این که جایی که ما اصلا شک میکنیم عقد هست یا نیست، خب ما میگیم ولو عقد هم نباشه، تعهد که هست، عهد که هست، اون اوفو به عهد شاملش میشه ولو اگر اوفو به عهد شاملش نشه. این هم مورد سوم. مورد آخر هم مثلا حتی جایی که مورد تایید عقلا هم نباشه، چطور مثلا حالا اگر عقلی که قراری باشه که هیچی نشود، جایی هست که عدم و نفعه، یعنی ضرر نیست ولی عدم و نفعه. جایی هم که عدم و نفع باشه معمولا وقلا تعریف نمی کنن که آقا یه معامله عقد صورت بگیره نفعی توش حاصل نشه. مثلا یکی تعهد کرده آقا من یک جنسی رو به مبلغ تمام شده به شما میدم، این خب ضرر توش نکرده چون قیمت تمام شدهش، از اون برم سود نکرده، میگن چه اوغلا ممکنه میگن چه عقدی که حالا مثلا توش نفعی که نمیبره چه فایده‌ای داره، ولی از این باب که این تعهد کرده و این خود وفای به عقد منفعت خیلی بزرگیه که اگه همین حاصل بشه کفایت میکنه و این باعث میشه که بگیم خب باید شما پای حرفت وایسی و اوفو بالعهد اینجا شامل بشه. حالا این نظری که حالا میگم چیز جدیدی نبود، هم قول دوم میشه، حالا این مورد قول چهارم که فرمودید بحث اوغلا حتما باید تایید بکنن، اینا هم ما میگیم نه لزومی نداره. قول هفتم هم که بحث هم چیز بود که گفتیدم بحث اوفو بالعهد شامل بشه، مجموع اینها حالا یه چیزی
خوبه. این فرمایش شما در واقع مجموعش ما رو برد به این تمسک کنیم به آیه دیگری. حالا ما بعد از این که این مدلول اوفو بالعقود رو در آوردیم، باید بریم سراغ این که ببینیم آیات دیگری غیر از اوفو بالعقود هست که مثل همین آیه که شما فرمودید که و اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، اوفو بالعهد. خب این برای خودش خب یه بحثی داره، چند نه شما خواستید اینجا ارتباط بدید بگید که خب ما باید این اوفو بالعقود را با اوفو بالعهد بفهمید که ارتباط بدید که بله که یعنی اوفو بالعقود را بگیم که خب این آیه مثلا اوفو بالعقود را از حیث این که عهد است مطرح کرده، چون در یه آیه دیگه فرموده است که اوفو بالعهد، این اوفو بالعقود هم از حیث این که مصداق عهد مطرح شده و کنس او زیقش را همون اوفو بالعهد تعیین میکنه، چون حیث عهد بودن مهمه دیگه، این بحثای زمان شارع و نمیدونم این که شارع رو صحیح بداند و این چیزا کنار گذاشته میشد، یا حتی حیثیت عقلای نسبت مستعصم هم کنار گذاشته میشد. همین قد که تو با دیگری عهد کردی باید پاش وایسی. خب این ببینید جناب آقای معرفت، اینجور استدلال ها در حد استیناس خوبه، ولی فقیه نمیتواند به اینا استدلال کند، بگد که چون که در آیه دیگه اوفو بالعهد آمده، این آیه هم که گفته اوفو بالعقود، ما میفهمیم یعنی ظهور دارد اوفو بالعقود در این که وفا از حیث عهده، تا ما بریم به عموم اوفو بالعهد تمسک بکنیم. بله میشد اینو به نحو احتمال بیان کرد، مفسر میتواند بگد که این اوفو بالعقود لعل از باب این که آیات دیگه هم چند جا وفا داریم، اوفو به عهد الله به عهدکم بالعهد اینها داریم و معلوم میشود این اوفو بالعقود هم از حیث وفا به عهد، ولی این در حد احتماله. چیزی که دلیل در او ظهور داشته باشه، قرینه ای که اوفو بالعقود رو ظاهر قرار بدهد در این که وفاء به عقود از حیث عهد بودنه، به حسب ظاهر ما نداریم.
روایت مفسره
میگم خود این آیه قرینه ای نداره که ما بخواهیم بگیم که عقود از حیث عهد بودن مورد قرار گرفته. ما باید دنبال قرینه باشیم، اگر تونستیم قرینه‌ای قطعیه پیدا بکنیم، اگر یا حتی حجت هم پیدا کنیم بازم خوبه.
یعنی که ما آیه دوم و آیه دیگر هم درست برای این آیه برفرز هم مدهش، چون اون آیه اکثر فقهاش تنسب نکردن، چون مسئولا رو میزنن به قیامت و عهد الهی میگیرن، خب عهد نهکان مسئولا خیلی هم تنسب نکردن به خاطر اون جهاته.
خب حالا میگم اونم انشالله ما این رو تموم که اوفو بالعقود رو بحث میکنم، آیه اوفو بالعهد ان رهتکان عنه مسئولا رو باید بحثش بکنیم، چون که یه آیه قرآن که واجب نیست، واجب نیست که حتما با اوفو به عهد تمسک کنیم. ما میخوام در مباحث معاملات یک مستند قرآنی پیدا بکنیم.
اون مسئله میثاق هم هست.
بله
میثاق
هم هست. کو میثاق چه آیه
از قلیزا از
اون مال زن، مال بهره زن.
نه
نه میثاق النبی منظور میخوام بگم میثاق النبی مال این است، یعنی گفتیم که شما به تبلیغ رساله
هست. سه تا کلمه یعنی عقد و عهد و میثاق تو قرآن میتونیم با عرض کنم خدمت شما تفاوت معانی که آیا مثلا هم دیگر رو شامل میشن یا نمیشن، کجاها تفاوت عقد و عهد و میثاق آیا ناسه.
خب تو باب میثاق عموم نداریم، ببین عزیزم تو باب میثاق ما عمومی نداریم، چون گفته باشه اوفو بالمیثاق، اینو ما نداریم تو باب میثاق. تو باب میثاق در موارد خاصه، مثل اینکه میثاق نبیینه که بله از پیغمبرا عهد گرفتیم که این کارو بکنیم، مثلا تبلیغ دین خدا رو بکنیم، نمیشه از استفاده کرد چون عموم نداره. ولی خب اوفو بالعهد عمومی هست. حالا در هر صورت فرمایش آقای معرفت معنا کردن این آیه بود به کمک آیه دیگری، که خب این نیازمند این استش که ما هیچ قرینه ای داشته باشیم که برای ما ثابت کند که این اوفو بالعهود از حیث عهد بودن بیان شده. خب این در واقع اگر روایتی هم پیدا بشود در این زمینه، اون میشه تمسک به روایت، در واقع تمسک به قرآن نیست، چون چیزی که ظاهر از قرآن نباشد اگر روایت او را بیان بفرماید ولو در تفسیر آیه، اون چه تمسک به روایت نه تمسک به قرآن، به خاطر اینکه شما دارید به اون روایت را قرینه قرار میدی که آیه اینو میخواد بفرمایی، تمسک به روایته ولی نه تمسک به خود آیه قرآن نیست. یه پلای بعدی نمیتونیم اینا مثلا فرض یه چند لحظه مثل نونت که اگر گفتن که ثمرش جا ظاهر میشد، که اگر گفتن که خذ به ما وافق الکتاب، نمیتونی شما به این که ها این موافق کتابه، چرا؟ چون که روایت مثلا عقد و به عهد تفسیر کرده، مثلا میگم روایت رو، پس بنابراین این یه معنای عام میداره، لذا این عقد مشکوک موافق و عفو برهود میشه.
مصطلح تفسیر قرآن به قرآن اونجایی که اون الفاظ خودش تکرار شده،
آره تیارو تکرار شده باشه، یه قرینه ای باشد، خلاصه یه جایی قرینه میخواد. فرمانشات شما رو هر وقت برسیم به عفو بلعب اونجا با محص کنیم و راجبش گفتگو کنیم و دلالت شما مثلا چی کنیم ببینیم میشه به توصیه وسیع بفهمیم. آره خلاصه ما الان که تو آیه قرآن هستیم، ما دنبال اینیم عزیزان که آیه قرآن رو خودش رو معنا کنیم. چرا؟ چون میخوایم به اوفو بالعهود در مقام شک تمسک بکنیم به عنوان این که آیه قرآن عام فوقه و مانند اینا. اگر شما بخواید با روایت اون رو بفهمید، نمیتونم هنر کنه در جایی که مثلا تعارض باشه بخوای یکی رو موافق قرآن ترجیح بدین، نمیشه. در باب عام فوق میشه، ولی در بعضی باب بالاخره فعلا ما الان سطح اول بحثمون این است که آیه را به تنهایی بفهمیم، ولو بله به قرنه آیاتی دیگه خیلی عالیه اگه قرنه پیدا بکنیم، ولی نمیخوایم در سیاق روایات و سایه و پرتو روایات بفهمیم. خب آقای حسینی
آجا من قبلا توی یعنی برای رساله حوزه استاد حالا ننوشتمش، ولی خب یه تحقیق در مورد اطلاق و تقیید و اطلاق آیات در مسائل مستحدثه یه تحقیق کوچکی کرده بودم استاد. حالا من اون چیزی که اون محصلش را خدمت شما عرض میکنم، این که ما توی یعنی اون برگزیده، این که ما در بحث یعنی حتی اگر عام می داشته باشه، حتی اگر اون لفظ ما لفظ عام می هم باشه، ما حضرت استاد نمی اوفو بالعهود نیاز به اطلاق داره، یعنی مدخول کل هم مطلوب مدخول الفاظ عموم هم برای اینکه شامل همه افراد بشن نیاز به اطلاق دارن. فکر میکنم که محقق
نایینو
فهمید. بله محقق
خود آخوند خراسانی احتمال داره. بله. در کفایه به عنوان احتمال بیان
شهید صدر هم اینو قبول داره. یعنی به نظرم یعنی حالا اون چیزی که ما تحقیق به نظرم این نظر درستیه. محقق لاینی میگه که خود لفظ عموم فقط میتونه به شما این را بگه که در مقام بیانه، اما این که شما میتوانید همون مطلبی که شما داشتید را میتونیم تغییر بزنیم. خب مشکلی به لحاظ تغییر نداره.
ما الان اصول بس نمیکنم، الان مبناست.
بله.
که آیا الفاظ کل عموم برای تمسک به اونا نیاز به اطلاق هست یا نیاز به اطلاق نیست، این بحثیست، نزاعیست بین مرحوم ناینی و شاگردش آقای خویی. مرحوم ناینی میفرماد نه، شاگردش آقای خویی و نوع بزرگان میگن
خدایی صفی داشتن. اینجا شما میتونید هر چی میخواد به قرائن متصله منفصله میتونید، یعنی قرائن میتونید تغییر بزنید، مشکلی نداره. چرا؟ چون که نهایتا هم طبق نظر محقق ناینی در مقام بیان بودن ثابت میشه به واسطه الفاظ کلی، اما اینکه قرینه متصله منفصله است شما میتونید تغییر بزنید.
این مشکل. خب حالا شما مازا این
اصلا مطلب دیگه ای هست استاد. فکر میکنم به نظرم شارع هم مثل قانونگذار، یعنی در یعنی اون شأن قانونگذار اگه ما برای شارع هم قائل باشیم، یا امکان داره یکی بیشتر قائل باشه، اما اگه قانونگذار باشه، قانونگذار فقط طبق اون قیودی که در زمان خودش هست بیان میکنه. یعنی اگه عامی هم میگه با توجه به اون چیزی که در زمان خودش هست بیان میکنه، به نحو عام بیان میکنه مطلب را، با یعنی برای همه اعصار. اما نسبت به چیزایی که در آینده میخواد، یعنی مثلا شارع ما نسبت به انرژی هسته‌ای، مثلا من میگم استاد میتونه، یعنی اون زمان بیانی داشته چون اون زمان نبوده، یعنی قانونگذار حالتش اینطوری است، لذا امکان داره لسانش لسان عموم باشه استاد. اما اینکه واقعا آیا مسائل مستحدثه را قیودش را میتونیم به واسطه آفو به نقود رفع بکنیم، این به نظرم استاد شاید نشه. یعنی ما اگه یه عقدی داشته باشیم که مشکلی نداشته باشه میتونیم، یا عقدایی که متعارف بوده، اما یه جای ما ببینیم یک اشکالی هست، مثل همین بیمه خودمون که بحث قرض ربوی بودن، چون که حاجی گفت روحش همون کنه همون قرض ربوی ها داره، یعنی روح قرض توش هست. ما اینجا یه اشکال داریم، میتونیم این شبهه را به واسطه آفو به نقود برطرف بکنیم. اگه بگیم بیمه در مستحدثه هست، یعنی این زمان شارع نبوده، چطور میخوام شارع را در مقام بیان چیزی بدونیم که اون قیود و شرایط اون زمان استاد نبودن؟ لذا برای یعنی رفعش هم استاد، یعنی برای که ما چطور میتونیم به اینها تمسک بکنیم، اینطوری استاد من به نظرم میرسه که ما بگیم اوفو بالعقود سیره عقلا این هست که به عموماتی که قانونگذار بیان میکنه تا زمانی که مخالفش را بیان نکنن به اون عمومات عمل میکنن، اما نمیتونیم بگیم واقعا شارع همچین نظری داشته. یعنی مثلا الان ما تو قانون تجارتمون استاد داریم که وصول چک برای کسی که شهرش با اون شهر وصول چک مختلفه مثلا 45 روزه، این مال 100 سال پیشه. الان دیگه آنلاین شدن همه چی، یعنی شما دیگه هر بانکی باشی همه بانک ها به هم متصلن، قطعاً قانونگذار با این قید مقصود آیا هنوزم مثلا شخصی که توی یک شهر دیگه قرار داره 45 روز براش هست؟ اون زمان چون که این بحث اینترنت و یک پارچگی بانک ها نبودن، قانونگذار اونطور گفته، اما وحدت ملاکش از بین رفته، یعنی اون ملاکی که داشته میخواسته یک فرصتی قرار بده برای اشخاصی که در یک شهر دیگری هستن که بانکشون توی شهر دیگه است، فرصت داشته باشن به صورت مناسب که به اون شهر مراجعه بکنن، به بانکی که یعنی محل صدور چک هست. اما الان که دیگه هر جایی شما بخواید بری همه بانک‌ها بستن، اگه شما چک توی تهران کشیده باشه میتونید برید توی مشهد وصولش کنید.
حالا
فرضاً که
نه بذار تکرارش تمام کنم،
برای تکمیلش اون جایی که اشکال میکنم میگن که الان
با این وجود با این وجود
یوسفی شما هیچی نگید تمامش تمام
با این وجود استاد ما میتونیم به این یعنی به قانون عمل میشه تا زمانی که نسخ نشه، تا زمانی که به یک عموم دیگه ای بیاد، یعنی قاصیره عقلا این است و به نظرم شارع سیره عقلا را امضا کرده، چرا؟ چون خودش ما را ارجاع داده است به همین عمومات و اینا.
خب تمام شد.
بله
ببین آقا من کلام ایشونو بیان، ایشون میفرماد که ببینید من درست گفتم یا نه، ایشون میخواد بفرماد بحث از این که این اوفو بالعهود یه بخشی سوالات بود که شما عهود مستحدثه را هم میگیرد یا نه، این تابع او بحث کلی که اطلاقات و عمومات شارع ناظر به مسائل مستحدثه هست یا نیست، این تابع اونه. اگر که شما پذیرفتید که اطلاقات و عمومات شارع ناظر به مسائل مستحدثه هم هست، دیگه بحثی نداره. اگر گفتید که نه ناظر به مسائل مستحدثه نیست، خب بازم تکلیف معلومه که عهود مستحدثه رو نمیگیره. در مقام قضاوت که آیا اطلاقات و عمومات ناظر به مسائل مستحدثه است، ما باید مقام کشف را از مقام احتجاج جدا کنیم. در ناحیه کشف اگه قرار باشد ما بخوایم بگیم که این اطلاقات و عمومات کشف میکند از اراده عام مولا، ما نمیتونیم بگیم کشف میکنه از اراده عام مولا. ممکن است اراده مولا عام باشه، ممکن است عام نباشد، اما در مقام احتجاج احتجاج میشود. سیره عقلا بر این استش که به عموماتی که از قانونگذار صادر شده تا زمانی که دلیلی بر خلافش قائم نشده باشد عمل میکنه. امروز هم اگر کسی تا 45 روز مثلا تأخیر انداخت، روز 45 فرض کنید وصول کرد چکرا، مثلا اگر بیاد دادگاه بگن چرا زودتر ندادی، میگه قانون من رو مخیر کرده بود تا 45 روز، دادگاه به او ایراد نمیگیرد که این قانون مال 60 سال 70 سال پیش بوده است. میگه که شما قانون جدیدی که مثلا تو مجلس یا فرض کن بانک مرکزی و مانند اینها تصویب نشد. خب این حرف آقا که این مسئله مبتنیست بر او مبنا، این یه بخش کاره. ما الان یه بحث بود که اصلا فرض بفرمایید که اومدیم زمان شارع، آیا این اوفو بالعقود دلالت میکند بر هر عقد زمان شارع، یا مثلا زمان شارع عقود متعارف، یا اصلا عقود صحیح؟ این یه بحث اینجا بود، بعدش بید با عقود مستحدث هم کشیده شد. شما کنب به نظر میرسد که میخواد بگید تو قسمت اول که شکی نیست، اگه عقود زمان شارع همه رو میگیرد دیگه، اینی که عقودی که زمان من متعارفه یا من اونا رو صحیح میشونم، این حرفا رو نزنید. عقود بالعقود همه عقود را که در زمان شارع بوده رو میگیره، تا اینجاش به جا. اما نسبت به مستحدثه تابع او مبناست و شما میگید که بله عقود مستحدثه رو هم همه اش رو میگیرد. وقت فرق بین این که مثلا فرض کنید عقود مستحدثه رائج باشن نزد عقلا یا رائج نباشن، شما بین اینم فرق ظاهرا نمیخوایی بذاری.
مثلا من تو اون چیز یعنی اینا
اون قسمت کار کرد، اینا فکر نکردی لازمش. ای بی ندرد آقای یوسف فرماش رو بفرم.
اشکالی که
رو خواهد
کردن که
شارع
بیانش کنن برای هر زمانی اینو
بیان گفتم برای هر زمانی هست، اما نه به لحاظ کشف، به لحاظ احتجاج.
خب این نواد چه
کل دوران هست فقط صرفا برای همون
چون که ما اینو قد پیدا کردیم، یعنی اینا بعید بدونم این فقیه استاد من اینجوری نوشته بودم توی چه، بعید بدونم فقیه ملتزم باشه که شارع بخواد همه خصوصیات این زمان رو برای ما بگه. مثلا کسی همچین چیزی رو ملتزم
میشه. آقای حسینی پس شما مطلبت قطع میشه یکی یکی رو آقای که حرفیدن بزن. آقای
این جنگل قیود
آقای یوسفی یکی یکی سب کنه
عوض میشه.
آقای یوسفی فرماشو بفرمایید.
بفرمایید میگن که حالا یه بیانی که وزیر استودیو دارن میگن که برای اینکه به زمان دیگرم تصویر برای از دین اسلام، حالا دینی که اومده برای همه زمان هاست، برای اینکه رو درست کنن گفتن جایی که شارع میتونه یه جوری بیان بکنه ولی به صورت کلی که بیانی باشه منع کنه حالا بعضی چیزایی که نمیخواد در زمان دیگر یا اثبات بکنه، حالا اگه بتونه بیان بکنه اونها رو ما میتونیم ازش اطلاق بگیریم. آخه یکی از اشکالاتی که شما تو اون اطلاقی که نسبت به کمانشاره داشتید این بود که میگفتید شارع نمیتونه که اصلا بعضی چیزایی که الان مثلا قیود جدیده ای که اصلا نمیفهم مردم
نه باید حرف بزنن
نه یه قیود جدید مثلا انرژی هستی به قول شما، یه چیزایی که اصلا نمیتونه اگه میگفت به اونزام نمیفهمیدن مثلا معنا نداره بیاد بخواد اونجوری حرف بزنه و شارع هم داره به اونها حرف بزنه، اول باید مقصود بلفون باشه برای اونها، ولی قیودی که مثلا میتونه به صورت کلی بیاد بیان بکنه حرف ایشون این بود که قیودی که مثلا میتونه بگه آقا مثلا فلان کار اینجوری نشه، به صورت یه عامی بگه که اگه مصداق ولا در زمان دیگه پیش اومد بتونه اونو بگیره. مثلا خود عقد معنای عقدی، معنای عقدی رو میگه هر وقت
آقا متوجه نشدیم اشکال شما بشه. شما میخواهید بگید
خواهد بگم که این اطلاقه که اشکالی که مطرح بود چی بود؟ این بود که این برای زمان شاره باید برم میتونه یه جوری بیان بکنه این اطلاقش یا این عمومش رو که هم برای اونها مفهوم باشه هم تو هر زمانی تجدید
آیه.
بشه
اون معنی جمع آقای یوسفی ببین ما نمیخواییم وارد اون بحثه، ایشون هم ته بحث که مخالفت نکرد، فقط گفتش که ما کشف مراد نمیشه اما قابل توسطه.
شما
نمیگم میخوام شما میگی چرا کشف مراد در اون قیودی که شارع میتوانست او را اخذ بکند و اگر اخذ میشود کلامش مسخره نمیشد و مانند اینا کشفم میکنه. این مربوط به بحث تمسک به عام و اطلاقات در مسائل مستحدث است. ما عزیزانمون فرض بر این است که اون مشکله رو الان حل کردیم، فرض بر این است که تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه صحیح است، در صحیح است. حالا به وجوه متعددی که اوجا بحث کردن که حالا یه بیانش این استش که ببریمش به مقام احتجاج، یه بیانش که نه نبریم به مقام احتجاج، بگیم در مقام کشف واقع میشود شامل مصادیق مستحدثه بشود، ولی اون مصادیق مستحدثه ای که میتوانست اگر اونها رو قبول نداشت به قیودی اونها رو خارج بکنن. این بحث اونجاست. ما الان رفقا فرض این استش که از این گذشتی، ولی این که اولا این مبنای بحثه.
ساختانه اینجا بحث اطلاق قرار بود که ما فرض کنیم که عموم
نه او بحث او اطلاق بدون باشه. او بحث بحث عموم اطلاقه. تو بحث که
اون سخته
تو تمسک
تو عموم اون اطلاق خیلی سخت.
خب بالاخره اشکالی ندارد. بالاخره بحث ما حالا ایشون جناب آقای فرهنگ ایشون به این مبنای برهون نایبی و پذیرفته هستش که عمومات نیاز به تمسک به اطلاق داره و تهش میخواد دیگر که تمام این موارد تمسک به اطلاق نیاز هستش و تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه از حیث کشف نمیشه.
شایسته هم پذیرفته
بابا
خدمت من عرض کنم که خب بذارید بفقم ما ببین ما کجاییم الان. پیش فرض این است که به اطلاقات و عمومات در مسائل مستحدثه میتوان تمسک کرد چون ما اینو قبول کردیم. اگر بخوام رو بحث کنیم این بحث اصولیه که ما باید مثلا جلساتی بحث کنیم. اینم یه تابستونیه به نظر میادم در یه ماه رمضونی بود، یه تابستونی بود، ما تو هم مؤسسه اینو بحث کردیم. این به حساب شد 20 جلسه 20 و چند جلسه ما اینو بحث کردیم، همین بحث تمسک به عمومات و اطلاقات را همینجا. حالا نمیشتهاش هم رفقا نمیشتن، اگر که خدمتتون عرض کنم چیز قابل داری باشد میتونید یه نگاهی بفرمایید. حالا ما الان از این گذشتیم، الان فرض این است که تمسک به عمومات و اطلاقات جا داره. اگر با این که این جا داره میخوام بگیم شما آیه رو چجور بفهمید. چندم از حرفای شما فهمیدم که
قبول دارم.
آره ما آیر عمومش و اطلاقش رو قبول داریم نسبت به همه مسادی، هر چی که قرار داد برسته تو بکنن این مطلب حلی. یه همون نظر چهارم از توی احتمالات که بیان کردیم. خب آقا تماش کلامش تمام شد. شما توی نقل مطلش آقای
حسینی کلامشون یه
حالا
به سمتی که شما
فرمودید
یه کشیده شد که وقتی میخواستن بگن که شعار نسبت به چیزایی که حالا تو اون زمان وجود نداشته نمیتونه، شرایط وجود نداشته نمیفهمیدن، این استشمام میشد که اطلاق رو داره جمع القیود میبینه، در صورتی که علی الظاهر مبنای صحیح اینه که اطلاق رفض القیوده.
تو عمومش هم نه نگر دارید حالا جواب ببینید. نه این حیث جمع القیود یا رفضه توی مسئله دخالت نداره. چرا؟ ولو ما قبول داریم که اطلاق رفض القیوده نه جمع القیود، در جایی قابل تمسک از اطلاق که شارع متمکن از یک تقیید عرفی در اون مقام باشد. اگر متمکن از یک تقیید عرفی نبود نمیشه اطلاق تمسک کرد. مثلا فرض بفرمایید که اگر دلیل گفتش که سمل رؤیه و افتل رؤیه، رؤیه یعنی نگاه کردن دیدن، حالا فرض کنید که از نظر شارع دیدنی که با تلسکوپ باشد معتبر نبود، ما باید ببینیم الان میخوایم تمسک کنیم به سمل رؤیه و افتل رؤیه برای اینکه دیدن با تلسکوپ هم کافی است، باید ببینیم آیا شارع اگر دیدن با ای ابزارهای علمی در نزدش معتبر نبود میتونست یه قیدی بیان بکند که او قید اینو خارج کنه، یا چنین قیدی یافت نمیشد. ما باید اینو بگردیم، این فرمایش آقای حسینی اینه، ما باید بگردیم که میشد یا قیدی. مثلا فرض کن که میشد یه کلمه ای را بگیم همون زمان که این ابزار، بله نمیتونستیم بگیم مگر به تلسکوپ، این که تلسکوپ چی هست، تازه توضیح هم میدادی میگفت برو عقلت عوض کن تو حالت خوب نیست، اینطوره دیگه خدمتتون عرض کنم. آره خدمت، پس مقصودش اینه، یه باید یه چیزی بشود خلاصه بیان کرد که این فرد و اگر مد نظر مقنن نبوده بتونه خارج
کنه، با افزار نه
حالا یه چیزی.
استاد بخش با این توضیح از تو علی، مثلا فرض کنه که شارع مقدس گفته مستحب شب اول قبل بالا سر میت یه چراغ روشن باشه، بعد اینکه آقا اونجا زمان که الکتریسیته نبود که شارع بخواد اینو قید بزنه بگیم که با لامپای فعلی نه، پس ما برید چراغ پیسوز اونجا نصب کنیم، نمیشه ملتزم شد؟
نه
خب. برای خاطر اینکه بعضی جاها گوش بده، بعضی جاها منات روشنه، بعض اگر گفتن روشنی بالای سه قبر میت باشد اینو عرف میگد روشنی، روشنیه، فرقی نمیکنه که این روشنی با چراغ پیسوز باشد که شما میفرمایید، چه این که با المنت
اون دیدن هم دیدنه سوال ها جواب ببینید جاهایی میرسیم
پس باید اونجا اون ملاک ها تعیین ملاک عرفیه، اگر که عرف گفتش که آره ملاک دیدنه، نه این که ما به یک حد خاص، اونجا یه بحث خاصی برای خودش دارد، گفته شده از اونهای که طرف مقابلن میگن که اگر شارع گفته از سمل رؤیه، این رؤیه اماره است برای رسیدن ما به یک حدی که از نظر سن و زمان و مانند اینها به یک حدی برسد از ضخامت که قابل رؤیت عرفی باشد، اونا استدلالای اینجوری دارن. حالا ما نمیخوام وارد بحث، فقط میخواستم مثال بزنم که بابا مقصوده میخوان اینجور مثال بزنن،
حتی احتمال خوبه.
آره میخوان اینجوری مثال بزنن که باید یه چیزی باشد، مثلا فرض کن یه نفر بگه که بله شارع میتونست بگه که سمل رؤیه بلا واسطت بین عین کبد مثلا قمر، یه چیزی که یعنی چیزی وسط نباشد، بله اونجا حالا چیزی وسط نباشد و عروض مثلا میفهمیدن عروض فرض کن عروض شیشه بود مانند اینها
شیشه بوده
ولی ذره‌بین معلوم نیست بوده، ذره‌بین یعنی من جای مطالعه نکردم، ولی ظاهرا چون هیچ چیزی راجبش نیست ذره‌بین نبوده، ذره‌بین چون که نیاز به یک فرایند خاصی در شیشه داره تا شیشه رو کارش کنن که ذره‌بین بشه اینا، ولی اصل شیشه بوده او زبان، صنعت شیشه و ساختن ظروف شیشه‌ای و این چیزا بوده، ولی در حد تجملات بوده، یعنی مردم متعارف و عادی از این نا استفاده نمی کردن، خیلی اونایی که شاهانه زندگی می کردن و مثلا زندگی های مرفه داشتند و اینها اینا رو داشتند، ولی مردم عادی مثل آقا مثل نگاه کنیم، مثل اینکه نگاه کنیم سابق، حالا شما شاید ندید، ما زندگی که می کردیم مثلا 40 سال پیش تمام ظرفای مردم عادی یا مسی بود یا این که روحی که میاد
سفید رنگه،
آره سفید رنگه، تمام ظرفا یا مسی بود یا روحی بود، قدیما که مسی بود میدادن سفید میکردن هر به یکی دو سال، بعدش هم مقدار ظرفای سفید که روحی، مردم عادی تو نه تو ملامین نه تو این ظرفا چالاس اسمش چیه اینا چینی و انواع مختلف اینا هیچ کمش، ولی ظرف چینی بود، ظرف چینی وجود داشت، ولی خونه ها مثلا یه دست زیر دستی چینی داشتن که این به عنوان یه دکوری، یه چیز قشنگی تو خونه استفاده میشد. مردم توش چیزی نمیخوردن، مردم هم توی ظرفای آهنچیه روحی و مسی چیزی میخوردن. حالا تو این قصه هم همین شاید بوده، این شیشه و اینا هم همین جور بوده، مردم به طور متعارف ظرفاش همین ظرفای سفالی
مگه مردم دیگم زمان حضرت سلیمان اون
آسمون
بانو
پرلیس
میاره
آره پاهاشو میخواست کشه اون قواری این یه صد بر از اون قرنها بوده ولی ولی اون بودن بر اونم تازه چه استثناءه، اونم بوده مثلا روی فضای بزرگ استخری را یک شیشه پوشونده بوده، اینه دیگه
اون جنیا ساخته بوده. من اون علمتی هنر شیشه کردی
اینا. حالا من کار ندارم، من میخوام بگم تو زندگی عموم مردم وارد نشده بوده. حالا در هر صورت اینا بحث ما رو به جویباره نکشه، صحبت سر این هستش که
حاشیه مزبطه
دیگه جویباره آره خدمتتون عرض کنم که یعنی از وسط
شریعه
به جویباره نکشه اینجوریه. حالا در هر صورت بریم آقای حسنی ببینیم چی می‌فرمایند.
چیزی
باشه بعدش
چیزی
یعنی چیزی که اضافه بر فرمان شده عزیزان میگه میگم من تو ذهنم مطلبی که عزیزان فرمودن. آقا شما فرمودن
نظرش رو خواهش
بگم آره میگه باید بگه نظرش حالا بعدش میخواد بعدش
شما میخواد آخر نما جمع
همه رد کنه
استاد نسبت به اون مسئله اولی که آیه بفرمایید که بعدش در مورد حلال ها و حرام ها خداوند متعال اهلت داره و اینها، این نکته ای که به ذهن حقیق رسید اینه که اگر بخوایم ادامه آیه رو قرینه قرار بدیم،
نه این دوی بحث وارد نشو، این بحث جداست، اینو بس اینو بس اینو بس بحث میکنیم. اتفاقا بعد از اینکه این نظر رو شما روی آیه این راضی ناراضی به آیه اوفو بفرما اینو بر میگردیم، الان وارد این خط نمیشیم که این اوفو بالعقود آره شاید به یه جای دیگه ارتباط داره، شما اصلا قطعش بکن از بعدش اهلت لکن بهیمت و لنام نامال و تو علیکم و باید های شرف آمده است. آره بریم
بعد آره. آره اگر اینو کنار بذاریم مسئله دومه که به نظر حقیر رسید این که آیه شریف اوفو بالعقود داره، یعنی ما اگه اینو بخوایم به صورت یه قضیه همینیه بنویسیمش میشه العقود و یجب الوفا به،
درست
حالا توی موضوع حکم شرعی ما عقود اومده، ما اگر بخوایم فهم درستی از آیه شریفه داشته باشیم از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم این عقود رو که حالا مفردش چیه اونم مهد بحثه، باید ببینیم معنایی شارع مقدس برای او جعل کرده یا نه، یا مثلا این حرکت شرعیه شارع برای عقد در نظر گرفته یا نه، که خب با رجوع به روایات اینها حاصل میشه، یا اگر این رو نمیپذیریم میگه آقا شأن شارع حقیقت شرعی درست کردن مورد الفاظ نیست و یا موارد نادر و این حرفا، باید رجوع به معنای عرفی و لغوی کنیم. اون چی که حالا ماهایی که اهل لسان عرب نیستیم مجبوریم به لغت مراجعه کنیم، اون چی که در مورد عقد اومده الان تو ذهن آقایون همه اینه که عقد در مقابل ایقاعه، در صورتی که این نیست، عقد در معنای گرهه. حالا اگر به معنای گره باشه، حالا این که چطور شده به عقود میگن عقد خودش مرتبه بحثه، یعنی یه سری لایه های پنهانی از بحث وجود داره که کلن کنار گذاشته شده و فقط داریم سر این وسط بحث میکنیم که آقا عقد اگر اون عقده بفرمایید که حالا مصطلح در مقابل ایقاع باشه آیا عقد و تأمین رو میگیره یا نمیگیره، تا اون زیربناهاش معلوم نشه و واضح نشه و بحث منطقی پیش نره نوبت به این مسائل نمیرسه.
زیربناها چی چی
هست؟ همین اینکه این عقد الان مفردش چیه؟ اگه گفتیم مفردش به معنای عقده به معنای که قلاده باشه، چطور میخواد به عقد محط بحث ما بفرمایید که ردش بدید، چون از لحاظ لغوی این وجود داره. اگر آنه عقده است، آنه گره، این چطور ربطی داره به عقدی که ما حالا میخوایم در مقابل ایقاع بحثش کنیم که بعد حالا بگیم عقد و تأمین رو شامل میشه یا نمیشه؟
چرا در مقابل ایقاع بحثش کنیم؟ میگی لزومی در مقابل ایقاع بحث
نه، خب عقدی که منظور الان ما یه مفهومی رو از عقد در نظر گرفتیم، بعد میگیم آقا این مفهوم آیا شامل محط بحث ما یعنی عقد و تأمین میشه یا نه؟ تو موضوع واضح نشه مفهومش چیه؟ چطور میخواید اونو بگید که شامالش میشه؟
یکی آقا دوستان در ذهنشون هستش که عقد به معنای قرارداده. حالا نمیخوام درم، اگر در ایقاعی وجود دارد که دو طرف است، اگه شما یه ایقاعی پیدا کردی که دو طرفه بود، یعنی رضایت طرف مقابل هم در شرط بود، اونم کاری بود، اونم شامل میشه. عقود یعنی قرار، عقد یعنی قرارداد تو ذهن دوستان اینه. خب شما به نظر شما به نظرت عقد ممکنه معنای دیگری تبادر به ذهن شما معنای دیگری میکنه که عقد به معنای چیزی غیر از قرارداد باشه؟
نه آنجا نما کنید، ما چون اهل لسان نیستیم آیا میتونیم الان تبادر کنیم؟ یعنی اینقدر استیناس داشتیم با کلام عرب که حالا تبادر کنیم؟ من خودم این رو شأن خودم نمیدونم که تبادر کنم. باید مراجعه کرد به کتب لغت و ببینیم که آقا کتب اصیل لغت که به دنبال معنای موضوع لفظه برای عقد چی گفتنه، بعد حالا اون معنایی که گفتن آیا اون عقد مصطلح فقیه ما رو اصلا شامل میشه یا نه؟ اگه
یه
معنای دیگه باشه که دیگه
این خب معمولا نمودن یه چیز اعمیه، چون معانی لغوی نوعاً اینطوریست که معانی لغوی معنای اعمیه، توی اصطلاح که میاد اون معنا قید پیدا میکنه، هر اهل فنی اون معنای لغوی رو میگیره متناسب با فن خودش اون معنا رو یه قیودی بهش میزنه. تو فلسفه باشیم همینجوره، تو فقه باشیم همینجوره، تو اصول باشیم مثلا استصحاب یه معنای لغوی دارد، اصولی میاد یه قیود بهش میزنن، میگه همه چیزی نمیخوایم بکشیم ولو اینکه جزئی رو، نه یه حکمی رو مثلا بکشیم از گذشته به حال، مثلا میاد بهش یه قیودی میزنن، کشیدن رو مثلا محدودش میکنن در یه جای خاصی. چیزای استعاده دیگه هم همینطوره، معمولا یه قیودی بهش میزنن. حالا شما میخوای بگی که این معنای لغوی ممکن است خاص باشه؟ خاص نه. که یه احتمال خیلی ضعیفه.
بگی بگی قرارداد بگی این اول کلامه، این از کجا؟
خب بارکالله، شما چی به نظرت میرسه بگیری؟ میگی من نظری ندارم ظاهرا.
نظری ندارم یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اگه بخوایم طبق صناعت پیش بریم باید معنای لغوی رو ببینیم، بعد اینو آقا شاره بعد معنای چیزی اضافه کرده یا نکرده. اینکه ما مفروض بگیریم و مثل اصل موضوع بگیریم که عقد معنای قرار داده است، این دلیلی برش
وجود نداره. خب بسیار، این یک. دوم که میگی شاره هم ببینیم که معنای مثلا خدمت رو نسکن حقیقت شرعی، خب این که یقینا منتفیه، وجهی ندارد که شاره تو هیچ نه روایتی نه آیهی چیزی نه کلام اصحابی که عقد مثلا به یک معنای خاصی به کار رفته.
اگر اون تفسیر روایت علی بن ابراهیم قومی رو دیدیم و گفتیم آقا توی هیچ معنای لغوی بحث عهد نیومده و شاره اومد، فرض دارم میگم باشه، اگر که گفتی توی ریچ لغوی عهد رو نگفته،
نگفت،
بعد اون وقت شاره اومد تفسیرش کرد به چی؟ آقا آفو بل عقود ای بل عهود، اینو چی معنا میکنه شما؟
هیچ. اگر واقعا اینجور بود، این اگر این بود میگیم شاره مقدس در اینجا اگر روایت معتبر بود و سندش درست بود، میگیم شاره مقدس در اینجا از عهد معنای مثلا اوسع را که عهد بوده لحاظ کرده، اهل البیت عد را به ما فی البیت، مثل باب غنیمت هم وعلم و انما غنمتم من شیئن، اگه خود آیه رو در نظر بگیریم خود آیه به ملاحظه پس و پیشش یعنی غنیمت جنگی، اما ائمه علیهم السلام فرمودند که والله یل فائده یا افاده کل یومن، روایات اینو فرموده است. خب ما میگیم که ما بودیم استظهار میکردیم از آیه غنیمت جنگی را، اما ائمه علیهم السلام که اونا اطرتی هستن که کنار قرآن و مفسر قرآن قرار داده شدن، به ما میگن نه، اراده از این آیه معنای عام شده است. خب اخذ میکردیم به حدی که ائمه فرمودن.
آجا این مرتبه شما با اونی که فرمودید فرق میکنه، چون فرض گرفتیم تو معنای لغوی هیچ معنایی که نسبت به عهد اشتراک داشته باشه نیست.
نمیشه که بالاخره این بالاتر دیگه، یک لحظه بیشتر بالاتر دیگه. آقای ببین هیچ، خب این تهش چی؟ بالاخره نهایتش خواهی فرمود که در لغت مثلا عقد به معنای عهد نیست که خیلی گسترده باشد، به یه معنای کوچکتریه، به یه معنای
کوچیک.
یه معنای دیگه مباینه.
این چه نمیشه؟ این نمیشه. علتش این است که متکلم، ببین متکلم هر کسی توی زبانی صحبت میکند الفاظ رو به همون معنا به کار میبرد، چون غرض تفهیم و تفهمه. لفظی رو که اون معنای لغوی رو داره به معنای دیگری که با اون مباینه به کار نمیبره، نهایتش این است که به همون معنا به کار میبره با قیودی،
ممکنه مجازی به کار ببره، مثلا ید به معنا
نمیکنه. چرا
اونم اینجا نیست این احتمال؟ نه همه احتمالات با زور هم میشه.
آره خیلی خوب، حالا بریم جلو. آقای حرفشو بزن. خب حالا فرض، حالا بالاخره شما به چه نتیجه میرسید؟ فرض کن که جناب، بله فرض کنید که شما به این نتیجه رسیدید که عقد یعنی قرارداد، اینو پیش فرض بگیریم، عقد یعنی قرارداد. حالا میرسیم تو مدلول آیه، شما چی کار میشون؟ به نظرتون درست است که ما از آیه استظهار عموم کنیم نسبت به هر چیزی که در هر زمانی قرارداد اسمشه، یا اینکه نه باید بگیم نه این اون قراردادهای زمان شارع این ای مرحله رو بیاید؟ حالا فرض کردیم که واژه عقد رو فهمیدیم یعنی قرارداد، استثناء شما رو میخوام، ارتکاز شما رو میخوام، اونم چی میشه؟
به نظر حقیر اومد این که ناظر باشه به عهد ذهنی مخاطبین، یا این که بگیم قضیه خارجیه است، یعنی عقدایی که در زمان شارع وجود داره این با اون قوانین کلیه و موضوعی که در مصحف هست و به عنوان کتاب و قانون کلی اومد رح شده که بعد تفصیلاتش توسط ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین بیاد بیان بشه سازگار نیست. لذا به نظر میاد از حیث عقد بودن، یعنی این حیث آیه ها علی قبول داریم، از حیث عقد بودن اطلاق داره.
بسیار بله، از حیث عقد بودن اوفو بالعقود، یعنی هر چیز که عقد بودنش مسلمه
اوفو یجب الوفا،
یجب الوفا بش. خب حالا چه شکی رو میگیره؟ شک در چی داشته باشیم؟
اگر
در چی شک داشته باشیم؟
چی؟ اگر
سوال نیست که با این بیان که میگم من بیان آقای فرمان، من بیان آقای حاری رو قبول دارم.
نه نه.
و خب میگم پس در چی اگه شک داشته باشی به اوفو بالعقود تمسک میکنی؟ کلم گی هیچی
دیگه،
شکل
وقود اگر چیزی رو شک داشتیم که یسه و اصلاح قول عقل علیه
نه
دیگه نمیتونی قطعا که شبه موضوعی میشه همین، فقط همین مقدار، اما نسبت به شروط متعاقده
اینو نگرد، نه رد نشد انجام نگرد. اگر که کسی شک بکند که این مصداق عقل هست یا نه، که تمسک به اطلاق داشت و مصداقیه اطلاق که غلط میشه که پس کجا میخوای بشتم؟ یعنی این که اگر اومدیم تا کلام آقای حائری، کلام آقای حائری که وفو بالعقود یعنی عقد از حیث عقد بودنش مد نظره، خب آیا این به درد شکی میخوره؟ چه شکی بکنیم این وفو میتونه اون رو علاج کنه؟ سوال اینه،
مدل های جدید عقود، شکل های جدید عقود، حرف آقای
ها نه. یعنی چی؟
اگر که فرض
یعنی تلفنی بخونی تلفن اینو یعنی تلفنی بخونی
یه مدل جدیدیه، مثلا عقدی بوده سبکش تملیک و تملک بوده، الان یه عقدی مقابلش مثلا چیز دیگه، نه عوض نه مثلا خود بیمه یه عقد جدیدی، صورت جدید عقدیه، صورت شکل عقدش فرق داره با بیمه،
شکلش فرق میشه، قرارداده فرقی نداره. همش قرار همش قرار داده. ببین سم
اینترنتی اینا
همینا رو میگیره. ببین همینا رو میگیره یعنی که با اینترنت بود والا عقد بود قراردادش سر جاشه. این قرارداده. حالا طرف قرارداد عین منفعت اونها رو که کاریش ندارید اونها رو میگید که از ادله دیگه با دست آورد که میشود طرف قرارداد مثلا غیر این باشه چی باشه فالکار نداریم. فقط میگه فقط اشکالی نیست. فقط اینو میگیم که اگر شک کنیم که مثلا آیا قرارداد اینترنتی هم صحیحه یا نه میگیم اوف بالعقود
در واقع قرارداد میدونه.
آره آره
آره
آره
میمونه
آره. آره.
که خیلی موارد
همین قانون فقط همین است. مواردش همین است که شما شک کنی
معاداتو با همین درست شکل
جدیدی هست. خب باری که عقد هست چون عرفن چون این عقد هست عرفن معاداتو چون عقد هست ما شک داریم که شارع هم که گفته عقد شاملش میشه یا نه. درست همینه دیگه اشکال مختلف عقد نیست. همین
خیلی ضعیفه مثلا هیچ لفظی هم در کار نیست.
چی؟
منظور خود اونی که
آره ولی عقد هستن نظر عرف که عقده دیگه همین جنسو که این میده و اون یکی پول رو میده این همون عقد. خب حالا بحثو تمام کنیم رفقا. فرمایش ایشون هم شنیدیم آقای حسنی هم که میخواد جنبندی کنه جلسه.
یه جمله ایشون فهمید یه جمله ایشون فهمودن که شما تایید ذهن تایید فهمیده که اهل فن معنا رو از لغت میگیرن و قیودی اگه شاده باشه اضافه میکنه. یعنی اصلا گرفتید معنای لغوی بعدن. یعنی از این ورقی در حالی که نگه لگل است در حالی که این جمله را ما داریم ولی نسبت صدش نمیدونم به چه شکلی انجام میشه. از اون ورم داریم که هر مقننی شاره مثل شاره موضوع حکمش خودش مطرح میکنه.
خب
اگر که مطرح نکرد بعدن
توی معاملات اینطور نیست شیخ.
آقا بذار حرفش اون نشد بذار حرفشو بزن. خب موضوع تعیین میکنیم چون من مثلا
بذار ایشون که مثلا این آیه را از یه حملیش کردن عقود رو گذاشتن موضوع اینا. خب اگه این قضیه قانونی باشه خب عقود هم خود شاره بایستی تعیین بکنه که چیه و مرادش از این موضوع
که نه لازم نیست. اگر عرفاً معلوم باشه لازم نیست. مثلا وقتی قرار مثلا الان میگه که هر مثلا فرض بفرمایید یه لحظه بگید میگه ملک قانونگذار میگه که هر ملکی ایجو هر ملکی باید یک دهمش چی بشه مالیات داده بشه. ما باید ببینیم تو عرف معنای ملک چی چیه. مثلا تو عرف معنای ملک باغ و زمین و ایناست نه معنای ملک معنایی که ظرف و ظروف و نمیدونم حیوان و اینا رو هم شامل میشود. ما او با عرف صحبت کرده چرا ازش بپرسیم؟
نه میگم قاعده اولیه تو اینطوری مطرح
نه قاعده اولیه نیست که از عرف موضوع
نه قانونگذار موضوعش خودش میگه اگه نگفت
آفرین باری کلا قبول این قبول خیلی خوب این بحث تمام رفقا. میخوام کلاس تمام کنم یه چیزی میخوام فکر کنید روش که آقام کندم خواست به اون اشاره کنه داشت صحبت. حالا این بحث تمام شد فقط همه آقای حسنی مونده. خب عرضم به حضورتون که آره عرضم به حضورتون که رفقا یه نگاهی بکنید یه بار این سوره مبارکه انعام بود دیگه آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت
لکم بهیمه
مائده بود بله سوره مبارکه مائده یه بار نگاه بکنید رفقا من یه حالا نمیگم نگاه دقیقی کردم آقا این سوره پر از یا ایها الذین آمنوا است. یعنی تا آخر سوره برید شاید 10 بار 15 بار ای یا ایها الذین آمنوا آمده گاهیش با 4-5 تا دستور بعدش دوباره بعضی وقتا هم وسطش یه قصه هم تعریف کرده دوباره برگشته به یا ایها الذین آمنوا. من یه تصورم در این که این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود این ناظر به عقود نباشه یعنی ناظر به بیع و چینا نباشد این یه مقداری توی آیه چربیده در نظرم به خاطر این که ما وقتی رجوع میکنیم ما شما یه نگاه ببینید فرف من چطوریه رجوع که میکنیم به آیات بعدیش که یا ایها الذین آمنوا داره هر جا میخواد 2-3 دستور را به ما القا کنه همش با واو عطفه تا آخر این سوره برید تا آخر این سوره هر جا که خیلی یا چند تا دستور به ما میگه همه جا دستوراش بیان کردن دستور اول با دستور دوم با واو عطفه. اینجا تو این آیه برخلاف همه او آیات واو عطفی در کار نیست. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم. حالا ما الان آیه رو یه جور میبینیم. بابا صبر کن بابا، اون دلیل باید قائم بشه. اون بابا اونا باید دلیل معتبر قائم بشه. صبر کن قدم آقا، اول باید خود قرآن را ما بفهمیم، بعدش بریم سراغ روایتی. خب اول باید خودش رو بفهمیم. خب آیه شریفه رو میگم، شما اگر یه ملاحظه‌ای بکنید، من اینو خواهش می‌کنم که برای فردا لطفا یه بار هر کدوم این سوره رو درش تأمل کنن. این احتمال تو ذهن حقیر یه مقداری تقویت شده که بابا این اول سوره یا ایها الذین اوفوا بالعهود یعنی به دستورات الهی عمل کنید. حالا یکی دستورات رو میشمرد. مثل این میموند که یک گویندهی اولش میگد که به دستورات عمل کنید، یک دو سه، دوباره چند تا رو قصه های تعریف کنید، دوباره میگه ایها الذین اوفوا این دستور این دستور این دستور یا ایها الذین این دستور. این رو شما یه نگاهی بکنید ببینید آیا این قرینه میشه. حالا نگید این احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا، این دستور نیست. چرا؟ اینم دستوره. این احلت لکم الا ما یتلا علیکم، این معناش این هستش که اینم یه قانونه. قانون چی چیه؟ یعنی قانون این هستش که یه اموری به شما گفته خواهد شد، اونا رو نباید مرتکب بشید، اونا حلال نیست. ما بقی آنچه به شما گفته میشود حلال است. خب اینم یه قانون دیگه، دستوره. یعنی نسبت به غیر اون که گفته میشه شما مسئولیت ندارید. یه تأملی شما بکنید ببینید آیا شما چنین چیزی به ذهنتون میاد یا یه توهم و خیالیه که به ذهن من آمده و حرف نادرستیه. الحمدلله رب العالمین.
اگه تونستن رفقات تو روایت هم بگردم، این اصلا هیچ
روایتی داریم که اینو یادم رفت. اتفاقا یکی از این میخواستم بگم، اتفاقا فکرم تو نوشته، من نوشتم اینو که به شما بگم که اینو دنبال کنید، یادم رفت نوشتم که خب این رو هم رفقا باید دنبال. ما بر آیا شده است در یک روایتی ائمه علیهم السلام در بحث عقدها به این روایت تمسک کرده باشن؟ مثلا راوی پرسیده باشد که فلان معامله چه اشکال دارد یا نه، ازت اوفو به نقود که تمسک کرده باشن به اوفو به نقود برای صحت یه معامله. جاهای مختلفی هست که
عقد و عقد فرق گذاشتن دیگه. تو یه روایت مثلا آورده که در مورد دارم یاد مؤمنه وسیق العقد وفی العقد،
نه به آیه تمسک کرده باشه. عقد که زیاد داریم تو روایات، این آیه تمسک
کرده باشه. عقد که معناش
آره.
تأملی بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.